بسم الله الرحمن الرحیم. ما همونطوری که در بحث‌های گذشته دیگه این موضوع رو خیلی تکرار کردیم و دوستانی که بودن دیگه شاید از تکرارهای ما هم خسته شدن، گفتیم که از در هر حوزه‌ای از حوزه‌های حیات انسان ما در اسلام با یه سیستم مواجهیم. این سیستم یه بخشش جهان شموله، یک بخشی از این عناصر جهان شمول کار فقهیه که عبارت باشه از مکتب، نظام و حقوق. ما در این بحث ها به بحث مکتب و نظام در حوزه اقتصادی میپردازیم. به این مناسبت وارد مکتب اقتصادی شدیم، گفتیم اول اهداف رو بحث میکنیم ولو در تحقق خارجی اهداف بعد از مبانی قرار دارن. در باب اهداف گفتیم که اقتصاد اسلامی دو تا هدف داره، یکی نسبت به درون جامعه اسلامی، یکی نسبت به بیرون جامعه اسلامی. اینجا یه نکته رو توجه بفرمایید، وقتی ما صحبت از جامعه اسلامی میکنیم، حالا این تعبیر ماست، تعبیر دقیق تر همون امت اسلامیه. این درون و بیرون جغرافیایی به اون معنایی که امروز ما معنوسه برامون نیست، که حالا توی محیط جغرافیایی، بله سرزمینه که اکثریت جمعیتش مسلمون باشه با اون سرزمینی که اکثریت جمعیتش غیر مسلمونه یه تفاوتی داره، اما به اصطلاح این دارالاسلامه، اون دارالکفره. اما امت اسلامی یه مفهومه که اصلا کاری به مرز جغرافیایی و اکثریت و اقلیت جغرافیایی جمعیتی نداره. حالا این که الان ما میگیم درون جامعه اسلامی، بیرون جامعه اسلامی، حالا در محدوده بحثای به اصطلاح تحقق بیرونی ناظریم به همین دارالاسلام. دارالاسلام فراتر از کشور، یک کشور مرز خاص جغرافیاییه، یعنی اون منطقه‌ای که اکثریتش مسلمونن. بله دیگه، به فرض این که تو مفاهیم اسلامی امت اسلامی مدیریت واحد هم داره، البته مدیریت واحد منافات نداره با حکومت‌های منطقه‌ای، همچنان که در گذشته تاریخ هم اینطور بوده. یعنی خب زمان مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینایی که شما بهش میگید یا ما بهش میگیم استاندار، اینا که استاندار به این معنایی که استاندارای ما هستن که نبودن، که استاندار ما اینجا در دوره ما این یه کارمند دولته و دائم از بالا امر میگیره، اونجا بهش میگن این کارو بکن، این کارو نکن، این مورد انجام بده، اونو انجام نده. استاندار اینطوری استانداری میکنه. و اینجا مثلا بسیار در کارهایی که انجام میده محدوده، یعنی اختیاراتی که داره محدوده، در زمینه های خاصی اختیاراتی داره. ولی اون زمان که حالا میگیم استان، اولی اون چیزایی که اون زمان بهش میگن استان و هر یه دونه از اون استانا دو سه تا کشور فعلی بوده از نظر وسعت. مثلا این که میگن فرض کنید مالک اشتر برای مصر، اون مصری که اون زمان میگن سودان هم شامل میشه، سودان فعلی شمالی و جنوبی رو در بر میگیره، شاید یه قسمتی دیگه هم از کشورهای آفریقایی رو میگیره. این کشور که اون استانها دو سه تا کشورهای فعلی بوده، بعضیا بیشتر از دو سه تا، الان شده چند کشور کوچیک کوچیک. بعد استاندار یه کلیاتی، مثلا حالا اون فرمان مالک اشتر که علی ابن ابی طالب علیه السلام دادن، خب یه کلیاته، بقیهش دیگه خود استاندار اونجا فعال مایشا بوده، یعنی اون حاکم مطلق اون منطقه بوده، نه اینکه مثلا به این معنا که هر کاری اومده اجازه بگیره، نه این هم قانونگذار بوده، هم مجری قانون بوده، هم احیانا قضاوت میکرده یا قاضی تعیین میکرده. یعنی در واقع تمام قوا مجریه، مقننه، قضاییه زیر نظر او انجام میشده. ولی مدیریت کلان جامعه، بله مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، خلیفه بوده، او بوده، ولی اینا در واقع حکمرانان منطقه‌ای به منزله یه حکومت مستقل، مثلا شبیه این توی دنیای امروز، شبیه این کشورهایی که مثلا آمریکا، ایالات متحده، که هر ایالتی برای خودش یه قوانینی، یه ضوابطی داخلی خودش داره، ولی همش یک کشور حساب میشه. یا کشورهای فدراتیو که در واقع اونا هم یه همچین شباهتی دارن، البته شبیه، حالا هیچ کدوم که دقیقا اون نیست، مثلا اون سیستم اماره که در زمان علی ابن ابی طالب بوده با این سیستم هایی که ما امروز داریم کاملا متفاوته. خب البته اینا شکلن از نظر ما تو بحث سیاسی، اینا مربوط میشن به مکانیزم توی اون طبقه بندی هایی که ما انجام میدیم، اینا همه توی سازوکارها قرار میگیرن که عناصر تابع شرایطن. بنابراین ما وقتی صحبت میکنیم که حالا اهداف، نمیدونم هر چیزی توی نسبت به درون جامعه و بیرون جامعه، اینو محدود به مرزهای جغرافیایی نمیبینیم. این یه بحث فراتر از مرزهای جغرافیاییه. البته به معنای امت اسلامی هم نیست، این به معنای همونیست که حالا در تعابیر فقهی دارالاسلام بهش گفته میشه، یعنی سرزمینی که اکثریتش مسلمان ها هستن، اون منطقه دارالاسلام، اونجا یه اهدافی رو اسلام دنبال میکنه در این دایره، یه اهدافی رو هم نسبت به بیرون این دایره، یعنی دارالکفر، در مقایسه دارالاسلام با دارالکفر. خب در درون جامعه اسلامی گفتیم عنصری که حالا، البته حالا یه بحثی رو بعد میگیم که جامع هست نسبت به بعضی از این بحثایی که الان میکنیم، اما به صورت عنصر تفکیک شده در درون این دارالاسلام، جامعه اسلامی، اسلام به دنبال عدالت اقتصادی است که این عدالت اقتصادی دو عنصر داره، یکی رفاه، رفاه عمومی، و یکی تعدیل ثروت که بحثای گذشته توضیح دادیم راجع به اینها. گفتیم رفاه عمومی از نظر اسلام یعنی همه مردم به سطحی برسند که به اون مفهومی که اسلام میگه فقیر نباشند، که گفتیم فقر در مفهوم اسلامی با فقر در مفهوم عرفیش متفاوته. فقیر در اصطلاح اسلامی که حالا همون تفسیری که در کتاب زکات مثلا میشه، اون یه مفهومی است که با مفهوم عرفی فرق میکنه. معناش این نیست که طرف ضرورتاً مثلا هیچی نداره و نمیتونه زندگی مثلا خورد و خوراک فقط خودشو تأمین کنه، اینجور نیست. فقیر در اصطلاح اسلامی همونیست که کسیست که هزینه متعارف سال خودش رو نداره، سالم ملاکه، به این هزینه متعارف میتونه خیلی مثلا از ابعاد زندگی رو در بر بگیره. خونه داره مثلا طرف، احیانا مغازه داره طرف، احیانا ماشین داره طرف، ولی از نظر مفاهیم اسلامی فقیر محسوب میشه. این فقر در اینجا یه معنای خاصی و ملاک رفع فقر به این معناست، در هدف در اقتصاد اسلامی رفع فقر به این معناست که اون وقت رفاه عمومی که میگیم مقصود همین است که فقر به این معنا از بین جامعه رخت بر ببنده. نکته دوم بحث تعدیل ثروت بود. بحث تعدیل ثروت رو مفصل توضیح دادیم، من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم، که بالاخره اسلام تفاوت اقتصادی رو میپذیره، اما این تفاوت رو میخواد در یه دائره قابل تحملی برای جامعه باشه، که حالا این تفاوت در شرایط مختلف، در به اصطلاح موقعیت‌های متفاوت، فاصله بین طبقات توانمند و ناتوان میتونه متفاوت باشه، اما در هر حال باید یه طوری باشه که به تعبیر حالا شهید سعد، اون فواصل وحشتناکی رو که ما در جوامع سرمایه‌داری با اون مواجه هستیم وجود نداشته باشه. یکی از آیاتی که ما به اون تمسک کردیم برای بحث تعدیل ثروت آیه کنز بود، که من ذیل این آیه که بحث مفصلی بود روایات و آیه اشاره کردم، این بحث مطرح شد که آیا مالی که زکاتش پرداخت بشه این دیگه کنز نیست، و بنابراین هر چه قدم طرف داشته باشه این دیگه اشکالی نداره، یا نه این آیه کنز داره یه چیزی فراتر از فقط وجوب زکات رو بیان میکنه. اینطور نیست که فقط اگر پرداخت کردی زکات رو دیگه بعد از اون هر چقدر شما داشته باشی این مثلا اشکالی نداشته باشه. نکته ای که من در جلسات گذشته میخواستم توضیح بدم، حالا و روایاتش رو اشاره کردم، این بود که اون روایاتی که مضمونش اینه که اگر زکات دادی دیگه بعد از اون هر چقدر داشته باشی اشکالی نداره، این روایات سند معتبری نداره. این روایات روایاتی است که طبق بعضی از روایات مستند در واقع حکومت‌های فاسق و فاجر اون زمان بوده که اینا ثروت میاندوختند و بعد استدلالشون هم این بوده که خب ما زکات رو میدیم یا افراد ثروت‌های، می‌دونید که در اسلام بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دوره عثمان هست که ما شاهد ثروت اندوزی و به هر حال شکل گیری طبقه فوق مرفه در جامعه اسلامی هستیم. تو دوره عثمان این اتفاق افتاد، در دوره خلیفه اول و خلیفه ثانی این اتفاق نیفتاد، در دوره عثمان هست که به شدت راندخاری رواج پیدا کرد، عثمان فک و فامیلش رو آورد توی حکومت. از اون طرف حالا همین روابط و به اصطلاح پارتی بازی که حالا به این اصطلاحات که ما امروز میگیم و راندخاری فراوان شد، در نتیجه تو این دوره ما شاهد ثروت‌های عجیب و غریب، آمارهای خیلی عجیبی توی کتب تاریخ از ثروت بعضی از افراد در دوره عثمان وجود داره، خیلی عجیب. یعنی مسلمان‌ها اصلا تا اون زمان یه همچین ثروت اندوزی رو شاهد نبودن. تو این فضا این داستان نقل شده که عثمان به کعب الاحبار میگه که ابا اسحاق در کسی که زکاتشو داده باشه نظر حضرت عالی چیه؟ حضرت آقا اونم فتوا میده، میگه که زکاتو کسی داده باشه دیگه بعدش یه آجرش از طلا باشه یا آجرش از نقره هم باشه هیچ اشکال نداره، یعنی هر چی داشته باشه. که اینجاست که ابوذر با عصا میکوبه تو کله کعب الاحبار و اون تعبیر یا ابن الیهودیت الکافره ما انت و نظر فی احکام المسلمی، بهش میگه تو چیه چیکاره ای که حالا اینجا نظر میدی برای ما فتوا میدی؟ قول الله اصدق من قولک. بعد آیه کنز رو میخونه که اگر خاطرتون باشه مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه همین روایت رو اشاره کرد و فرمود این آیه دلالت میکنه بر حرمت ذاتی کنز، که اصلا جمع آوری مال ذاتن حرامه. و حالا ایشون یه چیزی بالاتر هم فرمود، فرمود این آیه دلالت میکنه بر وجوب اینکه ما باید همه اموالمون رو انفاق کنیم. این فرمایشات جناب آشتیانی بود در کتاب الزکات. فرمود ظاهر آیه این است که کنز ذهب و فضه حرام نفسیه، از اون طرف ظاهر آیه وجوب و انفاق الجمیع فی سبیل الله. بعد ایشون فرمود درست ظاهر آیه اینه، ابوذر هم به همین استدلال کرده، ولی ظاهرش خلاف اجماعه. بنابراین به استناد اجماع ایشون اومد فرمود که نه، این مقصود از این نیست که شما اصلا مال جمع نکنید، مقصود این نیست که همه مالتون رو در راه خدا بدید، نه، این مقصود اینه که شما یه قسمتی از مالتون رو در راه خدا بدید، اون چیه؟ زکات. اینجا به همین روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم تمسک کرد جناب آشتیانی مثل خیلی های دیگه، که مثلا حضرت فرموده باشن که هر مالی که زکاتش داده شده باشه کنز نیست، که همون روایتی است که کعب الاحبار و اینا میگن، فتوای کعب الاحبار مستند به همچین حرفیه دیگه، اونم همینو میگفت دیگه، بدبخت که چیزی غیر از این نگفته بود. خب اگر قاعدتاً پیغمبر چنین چیزی فرموده بود که کعب الاحبار داشت بهش استناد میکرد، قاعدتاً نباید ابوذر هم یه همچون عکس العملی نشون میداد، درسته؟ قرآن اونجوری فرموده ولی اگه پیغمبر تفسیر کرده که مقصود از کنز مالی است که زکاتش داده نشده، خب کعب الاحبار هم همینو گفت دیگه، گفت مالی که زکاتش داده بشه دیگه کنز نیست. اونم سند نداره، نه اونم سند نداره، اونم یه حادثه تاریخیه. البته توی کتاب تفسیر منسوب هست، بایران تفسیر قمی اونجا اینو نقل کرده، الان بله تفسیر قمی نقلش کرده، اصلش مال تفسیر قمیه، بعد دیگران از اون نقل کردن مستدرک و غیره. بر تقدیر ظاهر آیه همینیه که جناب آشتیانی میگه، و دلیلی که ذکر میکنن برای خلاف این ظاهر، این روایات هیچ کدوم روایت معتبری نیست که بتونه آیه رو مثلا تخصیص بزنه، تقلید بکنه یا مثلا تفسیر بکنه. میمونه اجماع که بگیم آقا یه اجماعی ما داریم. خب این اجماع هم مستندش همین روایت دیگه، همین روایت، همه اینایی که فتوا دادن به همین روایات تمسک کردن. و بعد من قبلا عرض کردم مثلا جناب علامه حلی رضوان الله علیه استدلال میکنه، میگه زکات اسمشو گذاشتن انفاق، دلیلتون چیه؟ این آیه میگه زکات تسمى انفاقن، به چه دلیل؟ به خاطر این آیه. در حالی که قبل از ایشون جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که به مراتب از ایشون در ادبیات قوی تره، اصلا قابل مقایسه نیست، ایشون میگه اسم النفقه لا یجری علی الزکات الا مجازن. این نیست که مثلا حالا اطلاق نفقه بر زکات یه حقیقت باشه، که این یه مجازه، اگر قرینه‌ای برش باشه ما میتونیم حمل بکنیم. انفاق که به معنای زکات دادن نیست، زکات میتونه از مصادیق انفاق باشه، اما انفاق به معنای زکات نیست. بنابراین جناب سیدم میگه ولا یعقل من اطلاق لفظ الانفاق الا ما کان فی المباحات و ما جرا مجراها. حالا ایشون میگه انفاق اینی که در مباحات باشه، نه، حالا انفاق معنای لغویش یه چیزیه که میتونه با واجبم بسازه، نفقات واجبه، نفقات غیر واجبه، هر دو رو بگیره، هرچند که بیشتر استعمال شده در نفقات غیر واجب، ولی معنای لغویش هر دو رو میگیره، اما اختصاص به زکات نداره. بنابراین این یه دونه روایت که عرض کردم، این روایت تو مصادر ما آمده، مثلا پسر شیخ طوسی در کتاب عمالی این روایت رو با این سند نقل کرده، پشت تو این سند حداقل این هارون ابن عمر مجاشعی توثیق نداره، حالا بقیهش هم باز بعضیاشون محل بحثن، ولی این دیگه مسلمشه، این سند سندیست که محل بحث به صورت جدی، حالا بعضی از افراد مثل ابوالمفضل هم خودش محل بحثن، حالا از اونایی که بگذریم، هارون ابن عمر مجاشعی این توثیق نداره، این نمیشه بهش استناد کرد. و بنابراین این که حالا این روایت هم تنهاست، مستری که داره همینه، بقیه هم که نقل کردن از همین نقل کردن، البته ظاهرا تو اهل سنت هم هست، و عرض کردم اصلا خود فتوای اون کعب الاحبار هم مستندش همینه. یه توجیهی اون جلسه، آخر جلسه اشاره کردم، شهید صدر رضوان الله علیه داره که در اقتصادنا این توجیه رو مطرح میکنه. ایشون میگه خب نکته این که اگر کسی زکات بده دیگه کنز نیست اینه که زکات یه بار به مال تعلق نمیگیره، مثل خمس نیست. شما میدونید خمس وقتی به یه مالی تعلق گرفت، بعد مال مخمس دوباره خمس بهش تعلق نمیگیره، اما زکات اینجوری نیست. زکات اگر تعلق گرفت، سال دیگه هم دوباره این مال به اندازه نصاب بود، دوباره زکات بهش تعلق میگیره. فوقش ممکنه نصاب پایین تر باشه، زکاتش کمتر بشه، بعد انقدر به تعبیر آقای صد این زکات بهش تعلق میگیره تا دیگه از حد نصاب خارج بشه. تعبیر ایشون اینه، ایشون میگه منع الاسلام من اکتناز نقد و ذالک عن طریق فرض ضریبت زکات، ضریبه یعنی همین مالیات، علی النقد المجمد، یعنی اموال که تو جریان کار نیستن تجمید شده، یعنی راکت تو اصطلاح ما، به صورت تتکرر فی کل عام، هر سال تکرار میشه، حتی تستوعب النقد المکتنز کله تقریبا اذا طال اکتنازه عدت سنی، وقتی یه چند سال بگذره دیگه حکس همش میره تقریبا، چون هی بهش زکات تعلق میگیره، هی ازش کم میشه. این مالی که شما تو جریان اقتصادی ننداختی سود نداره، در نتیجه هی ازش به عنوان زکات کاسته میشه و دیگه نمیمونه. بعد ایشون میفرماد لهذا یعتبر القرآن اکتناز الذهب والفضه جریمتا یعاقب علیها بالنار. چرا؟ ایشون میگه لعن الاکتناز، یعنی به طبیعت الحال التخلف عن اداء ضریبه الواجبه شرعا. میخواد بگه خب اکتناز اینه که شما اون مالیات واجبو نمیدی، به همین دلیلم خدا فرموده که اینا گرفتار عقاب میشن. این استدلال به یه معنایی که ایشون حالا به این تعابیر به کار برده همون استدلالی است که جناب علامه هلی رضوان الله تعالی علیه تو تذکرت الفقها داره. علامه هلی هم میگه این که خداوند داره وعید نار میده، معلوم میشه که این ترک واجب کرده، و الا خداوند که بر ترک مباحات و ترک مستحبات که وعید نار نمیده، که این حتما ترک واجبه. تعبیر جناب علامه اینه، میفرماد ولا یتوعد به هذه العقوبه الا على ترک الواجب. آقای صد همین رو توضیح میده، فرمایش آقای صد همون فرمایش تذکره علامه است. میگه بله، قرآن که میگه اکتناز نکنید، اکتناز نکنید یعنی این که شما زکاتشو ندید، مقصود از کنز یعنی مالی که زکاتش داده نمیشه. خب این مالی که زکاتش داده نمیشه، چون زکات داده نمیشه یه واجبی ترک میشه، استحقاق عقاب پیدا میکنه. از اون طرف اگر زکاتش داده بشه، ایشون میگه این کم کم دیگه از بین میره، مستهلک میشه اگه سود نداشته باشه، چون که هی هر سال میاد یه قسمتیشو زکات جدا میکنه، در نتیجه چیزی دیگه آخرش تش نمیمونه. این فرمایش آیسن،
اون 10 سالی که داره
هی
این کنز میشه، اون 10 سال بونه میگه اکتناز، اون 10 سال که
واسه دش مرد، نه اون که حالا طبق این نظری که گفته بشود که هر مالی که زکاتش داده بشه کنز نیست، نه بهش نمیگن اکتناز. ایشون میگه یعنی کم میشه کنز بودن، مقصود شما معیار البته در کنز میزانش که نیست. ببینید کنز یعنی همون فارسی گنجه که اینا تبدیل شده به تعریب شده ظاهرا به کنز در عربی، و مقصود مالی بوده که اینا زیر خاک میکردن، چون اون موقع که بانک و نمیدونم این چیزا که نبوده مالشون اونجا بذارن، میذاشتن زیر خاک، تو کوزه میکردن این سکه ها رو میذاشتن زیر خاک. این کنایه است از مالی که کنار گذاشته میشه، ازش استفاده نمیشه، تو جریان ثروت قرار نمیگیره. به همین دلیل ما قبلا هم اشاره کردیم اسلام با پسنداز مخالف نیست، ولی با اینکه مال رو شما از جریان تبادل ثروت خارج کنید، یه جا این رو تجمیدش بکنید، با این مخالفه. اما اینکه شما پسنداز داشته باشی، این پسنداز تو جریان اقتصادی باشه، نه، شما یه سرمایه داری یه سودی میکنی، این سود بخشش باقی میمونه بعد از مصارف سالیانه. مثلا شما خمستون رو دادی، حالا زکات اگه بهش تعلق میگیره زکاتتون رو دادی، یه چیزی مونده، حالا این رو شما به یه شکلی توی جریان سرمایه قرار بدی، یعنی مثلا برید باش خرید و فروش کنید، بذارید یک جایی بسپرید به کسی باهاش خرید و فروش کنه، نمیدونم زمین بخرید، نمیدونم کشاورزی کنید، وارد یه کاری بشید، این عیب نداره. بله دوباره سود کرد، خمس بهش تعلق میگیره، اگر مورد زکات بود زکات بهش تعلق میگیره. و اینکه شما یه چیز رو پس انداز بکنید فی حد نفسه ممنوعیتی از این جهت نداره. اما اینکه این ببینید کنز فقط پس انداز نیست، کنز اینه که این مال به تعبیر آی سعد راکت شده، از جریان تبادل خارج شده. که آقای مطهری رضوان الله علیه این رو یه مقداری در واقع به صورت اخلاقی بحث میکنه، ایشون میگه که این آیه کنز ناظر به این حالت بشریه که حرص و طمع داره و این در واقع اینه که مذمومه که مثلا انسان یه همچین حالتی داشته باشه. بعد حالا یه تعابیری ایشون داره، میگه مثلا و یا پول را فقط برای پر کردن شکم و برای عیاشی و بیکاری و ولگردی بخواهد، اینا رو مثلا اسلام ممنوع کرده. ولی حالا این بحثا که حالا بیشتر جنبه دیگه اخلاقی پیدا میکنه ما حالا فعلا نمیخوایم واردش بشیم. اونی که از نظر بحث حالا اقتصادیش هست، کنز اینه که یه مالی در واقع از تبادل خارج میشه. کنز ذهب و فضه، خب آقایون اینجوری کرد، ببینید فقهای ما اینجوری کردن، خیلی ساده سازی شده، گفتن کنز ذهب و فضه طبق روایت، یعنی مال زکات داده نشده تمام. بعد ذهب و فضه، گفتن این فقط مربوط به ذهب و فضه است، پس اگر چیز دیگری باشه که مثلا اکتناز بشه این آیه کاری به اون نداره. مثلا الان فرض کنید ما الماس داریم، نمیدونم پلاتین داریم که اینا از طلا هم به مراتب گرونترن، اصلا قابل مقایسه نیستن. شما هر چقدر از اینا هم اکتناز بکنی یک نزون از ذهب و الفضه نیست. تازه طلا و نقره هم اینا دوباره اومدن گفتن نه ببینید این طلا و نقره نه مطلق طلا و نقره است، که این ذهب و فضه مقصود درهم و دیناره، نه جنس طلا و جنس نقره. درهم و دینار، درهم و دینار چه خصوصیتی داره؟ گفتن خب خصوصیتش اینه که این از یک طرف مضروبه، یعنی همجوری طلای خام که نیست، این یه طلایی است که یک سکه زده شده، ضرب شده. از طرف دیگه رایجه، یعنی الان دارن با همین مردم خرید و فروش میکنن، با همین دارن تبادل انجام میدن. بنابراین آمده موضوع زکات محدود شده به طلا و نقره مضروب رایج، یعنی غیر طلا و نقره را اصلا کار نداره، تو طلا و نقره غیر مضروب کار نداره، تو مضروب هم غیر رایج رو کار نداره. یعنی الان عرض کردم این سکه هایی که مثلا امروز ما داریم مثل بهار آزادی، این سکه ها ولو مضروبه، ولی اینا که رایج که نیست، کسی نمیره با اینا معامله کنه که مثلا این ماشین 10 سکه است، اون موتور 2 سکه، اینجوری که کسی معامله نمیکنه. خب بنابراین اینا رایج نیست، به اینا زکات تعلق نمیگیره. خب ببینید این خیلی محدود شد دایره زکات. خب اگه اینقدر ما اینو تقلیل بدیم، خب خیلی راحته، شما تمام اموالتو تبدیل کن به غیر سکه طلا و نقره مضروب، بعد دیگه کار ندارم. نه نه، حالا من اون بحث شما رو کار ندارم، میخوام بگم اگر این طور که الان مثلا ذهنیت فقهی مشهور هست بگیم، خب شما الان مثل الان که اصلا طلا و نقره کلن رفته کنار، جایی کسی الان طلا و نقره رو رایج استفاده نمی کنه، که حالا یه سری مسلمان های نمیدونم 400 تا مسلمان توی جنوب اسپانیا تصمیم گرفتن از سکه طلا و نقره استفاده کنن، احیا کنن فرهنگ اسلامی رو، به اون 400 نفر ما کار نداریم. و الان بقیه عالم که این کسی به این حرفا دیگه گوش نمیده، که الان کسی این از این استفاده نمی کنه. که درسته طلا و نقره هنوز خیلی ارزش داره تو دنیا، به خصوص طلا، ولی کسی از اونا به عنوان پول رایج استفاده نمیکنه. پس تموم شد دیگه، اصلا این موضوعش کاملا از بین رفت. خب اینطوریه، یعنی واقعا ما میخوایم اینجوری مثل مثلا یه موضوع، حالا مثلا چه تعبیری من به کار ببرم، که تو بعضی وقتا تو بحث‌های معاملاتی فقهای متأخر اینو میگن، میگن این فقهای گذشته تو بحث‌های معاملات مثل بحث‌های عبادات برخورد کردن، مثلا انگار که این یه تعبدیه. بعد برای همین مثلا یه چیزایی رو که تو عبادت میشه گفت، به هر حال اون یه تعبد اشاره میتونه بگه این قالب رو انجام بده، یه چیز دیگه شبیه اونه میگه اینو انجام نده. خب چه فرق میکنه؟ من میگم اینو تو انجام بده، چیکار داری تو، چه فرق میکنه؟ عبادته، تعبده. اما تو مباحثی که مثل بحثای معاملاتی که حالا فقهای ما این همه توش بحثای عمیقی داشتن و تو بحثای اقتصادی، حالا اون بحث معاملاتی بحثای حقوقیه، توجه دارید فقهای ما بحث اقتصادی به اون معنای اصطلاحیش نکردن. این حرف قبلا عرض کردم، طرف اون اول انقلاب میپرسید اقتصاد اسلامی، بهش میگفتن برو مکاسب شیخ بخون. مکاسب شیخ اقتصاد اسلامی نیست، مکاسب شیخ حقوق اقتصادیه، حقوق اقتصادی غیر اقتصاده، دو تا مطلبه، بله به هم ربط دارن ولی دو چیزه. فقهای ما اون بخش حقوقیشو خوب بحث کردن، تو همونجا خیلی از این حرفا رو گفتن آقا این حرفا چیه عبادی، اما وقتی به زکات رسیدن گفتن زکات و خمس جزء چیه؟ عباداته. اینا اصلا زکات و خمس رو جزء معاملات که نمیدونن، اینو مثل صلات و صوم و حج و زکات و خمس اینا میگن عبادت، برای همینم هم با این برخورد عبادی کردن. ولی واقعا میشه، یعنی حالا الان ما نگاه میکنیم از این منظر که نگاه میکنیم، واقعا اسلام با اینها درسته، تو اینا گفته قصد قربت، حالا قصد قربت چم میدونید، نه برای خمس نه برای زکات ما تقریبا دلیل نداریم، دلیلش فقط اجماعه، دلیل خمس و زکات باید به قصد قربت باشه، اجماعه. حالا اون اجماع هم بپذیریم، قصد قربت لازم داره، این معناش میشه که این دیگه هیچ بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد مثلا معاملاتی، بعد عرفی نداره، یه امر عبادی محضه. خب حالا این باز هم باقی موند انشالله جلسه بعد، که البته من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون اگه وارد بشم دیگه اون وقت میره توی بحث فرعی. یعنی الان اگه من بخوام وارد این بحث بشم که آیا مثلا به پولهای امروزی، همین بحث که الان مطرحه، زکات تعلق میگیره، خب این یه بحث میشه که الان هست، بعضی از آیین هم ملتزم شدن به این که تعلق میگیره و اون یه بحث دیگری میشه. حالا نمیدونم، اگر دوستان مایل باشن ما میتونیم اون بحث رو انجام بدیم، فوش دیگه میره توی بحثای خاص همون فقه متعارف دیگه، از این بحثای ما فاصله یکم میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.